شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. من خودم 31 سالم هستش، همسرم 32 سالش هستش، دارای دو فرزند هستیم، یکی 3 ساله یکی 1 ساله. حدود 9 سال هستش که ما ازدواج کردیم. 5 سال بعد از ازدواجمون تصمیم گرفتیم که بچه داشتیم. هر دو تامون با هم به یه نقطه رسیدیم که تصمیم گرفتیم زمان خوبیه برای بچه دار شدن، که اولین بچه‌مون رو آوردیم. بعد از اینکه سنش به یه اندازه رسید که من بین همون 20 تا 30 ماه می‌خواستم دومی به دنیا بیاد، دوباره با هم دیگه صحبت کردیم و به این توافق رسیدیم که دومی بیاد. از زمانی که بچه اول به دنیا اومد یه مقدار فاصله بین ما به وجود اومد، ولی از زمانی که بچه دوم به دنیا اومد این فاصله خیلی بیشتر شد و تقریبا میتونم بگم در هفته شاید 5-6 بار، یعنی 5-6 روز در هفته حداقل پیش میاد که همسر من کوئسشن میکنه این مسئله که چرا ما اصلا بچه دار شدیم، تو خواستی، تو منو مجبور کردی، اون موقع تو میدونستی من نمیتونم درست تصمیم بگیرم، بیشتر تصمیمات تو همش میگرفتی، منو مجبور به این قضیه کردی. بعد
حالا این قضیه اولا اگر میشه اون بچه ها رو اجازه بدید. نه، بذارید ذره پیشم، چون اینا موضوعای مهمه. ببینید اولا عزیز، شما با هم ازدواج کردید، سنتون کم بوده، کاری به اون ندارم، چون یه ذره جای 22 و 23 خیلی وقت ازدواج نبوده. بعدم به هر حال بعد از این مدتی که به نظر من منطقی بوده تصمیم گرفتید بچه دار بشید. اینکه ایشون گول خوردند و فریب داده شدن، شما میدونستید و ایشون نمیدونستن، خب همیشه آدم مسئول نادانیش. من نمیتونم از چراغ قرمز رد بشم بگم من نمیدونستم، پشت چراغ قرمز باید بیستم یا نگاه نکردم. اینا دلیل نمیشه. بعد از اون حالا میخوان چیکارش بکنن؟ اصلا 100% شما فریبشون دادید و تقصیر با شماست. حالا با یه بچه یه سال و سه ساله ایشون میگن چیکار باید کرد؟
ایشون میدونین من چیزی که متوجه شدم بعد از این همه صحبت ها و بحثایی که شده، یه حالتیه که میخواد کانون خانواده رو داشته باشه، یعنی توی خانواده باشه، بیاد خونه من باشم، حالا بچه ها اون تایمی که باش هستن باشن، تایمی که با بچه ها میگذرونه من میتونم میگم طی هفته کمتر از شاید 20 ساعته کلن، بعد این کانون رو داشته باشه. در این حال چون فکر میکنه که وجود این بچه ها مانعی شده واسه رسیدن به خواسته های که یک زمانی چون یه سری کمبودا داشته و نتونسته بهشون برسه و حالا زمانیه که میتونه به اونا دست پیدا کنه، اینا الان دیگه مانن، یعنی میگه من باید بسوزم که اینا زندگی کنن، در صورتی که من خودم زندگی نکردم.
حالا اون چیزایی که ایشون دنبالش هستن چیه؟
یعنی یه حالت زندگی مجردی، اما در این حال ویترین زندگی متأهلی.
نه، زندگی مجردی یعنی چی؟
یعنی که مسئولیتی از لحاظ عاطفی در قبال بچه ها نداشته باشه، یا در قبال من، یا در قبال اصلا اطرافیانش کلن، حتی راجبه بعضی وقت راجبه پدر مادرش هیچ مسئولیت عاطفی نداشته باشه، هر وقت بخواد بره بیاد، بخواد محبت کنه نخواد محبت کنه، از لحاظ مالی احساس مسئولیت میکنه بهشون، از لحاظ مالی میدونه که مسئول اون قسمت ها، اصلا هیچ سوالی راجبش نداره، یعنی میگه من اینا رو آوردم و مسئولشونم از اون لحاظ تیکر میکنم، اما از لحاظ این که چقدر اینوالو تو زندگی اینا اونقدر نیستش، یعنی چون درگیر مسائل داخلی با خودشه، اون چیزاییه که توی بچگی میخواسته نداشته، تو دوران نوجوانی نداشته و حالا میخواد به دستش
بیاره. من هنوز نمیدونم. برخی از این چیزا، برخی از این چیزا همون بهتر که نداشته و نتونسته. برخی از اونا رو الان میتونه با شما و بچه‌ها خیلی بهتر برآورده کنه. بعضی از اونا در یه مدتی با یه گروهی با یه وقتی میشه رسید. چی هستن که ایشون در حسرت چی دارن میسوزن؟
اینکه وقت آزاد داشته باشه، هر زمانی بخواد بره بیاد، اگه
آخه کجا بره بیاد عزیز؟ نه سب کنید،
ماشینی که دلش میخواد داشته باشه.
خب نفهم نه سب کنید سب کنید آخه نه یه ذره آهسته برید. تمام ماشینی که آدم داره با ماشینی که دلش میخواد حتی به اندازه 1% هم حال ما رو بهتر نمیکنه.
دقیقا.
خب ایشون وقتی که در حرف بی خودی میزنه، من ماشین بهتر خب برو داشته باش، علاوه همینی که هست بعد از اون بشه بیشترشو چیکار میخواد بکنه؟ با ماشین بهتر میخواد چیکار بکنه بعدش؟ آ ماشین بهتر رو در جوونی میخوان برای نمایش، ایشون میخواد بره نمایش بده به جلو دخترها؟
آره، از این لحاظه این که بخواد نمایش بده یه سری مسائل خیلی این حالتو داره. میگم به خاطر این هستش که اون زمانی که من دلم میخواست داشته باشم چون نداشتم، حالا هی میخوام نشون بدم که تونستم اینا رو به دست بیارم.
خب ما یه دفعه همه رو جمع کنید، ثبت کنید.
منم بارها باهاش میکنم، یعنی میتونم حتی بهتون بگم یک روز در میون ما ساعت‌ها میشینیم هی صحبت میکنیم. حتی من یه بار به این نقطه میرسه که آره من باید تغییر کنم، من زندگیمو دوست دارم، ولی خیلی کوتاهه. حتی پیش دکتر روانپزشک من بردمش، یه دوره‌ای مجبورش کردم به اینکه دارو مصرف کنه، بعد گفت این دارو اثرات دیگه‌ای رو من میذاره.
نه آخه برای چی عزیز؟
دارو رو بخورم.
ببینید عزیز، شما یه ذره فرصت بدید ما با هم چون تیکتی که حرفایی بذارید برای من مهمه، یه ذره نفسی وسطش بکشید، چون تلفن شما از اون تلفن هاییست که یه نفر است. به من بفرمایید که دارو برای چی به ایشون دادن؟
برای افسردگی.
خب یعنی تشخیص دکتر این بود که ایشون دیپرشن افسردگی داره؟
بله.
خب حالا ماجرا فرق میکنه عزیز. حالا منی که نمیخوام با شما راه برم چون پام شکسته، اگر ایشون افسردگی دارن معلومه بدبینه، معلومه خشمگینه، معلومه طلبکاره، معلومه ناراضیه. سخنرانی شما فرقی براش نمیکنه. ولی آیا ایشون در این حد توان هستن که بدونن وقتی که من دیپرشن دارم اینا با اون میاد و به شما مربوط نیست؟
قبول نمیکنه. یعنی اول سیر بار این قضیه نمیرفت که همه این مسائل میتونه از قضیه دیپرشن باشه و حتی اینکه دارو میتونه ممکنه بتونه این مسئله رو حل بکنه هم قبول نمیکنه. یعنی میگم توی مدت کوتاهی با فشاری که من بهش میآوردم هی یاداوری میکردم که دارو تو بخور.
آخه با دارو کسی
تاثیرشو میبینی، ولی خودش احساس میکنه نه، من مسئله من مسئله دیپرشن نیست. تا دیشب که حتی برگشت به من گفتش که من میدونم آدمایی که با محبت تو زندگی من بودن همه از زندگی من رفتن چون محبتی از من ندیدن. یعنی من نه دیگه دوستی برام مونده، نه دیگه اطرافیانم واقعا همه ازم ناراحتن، هیچکی از من راضی نیست و کسی از برام نمونده. یعنی دیشب به این نقطه رسید که من مسئولیت عاطفی ام اذیتم میکنه، اینکه بخوام در قبال آدما احساس مسئول احساس عاطفی داشته باشم، اصلا احساسی داشته باشم اذیتم میکنه.
نه آخه ببینید عزیز، شما یه جوری حرف میزنید که یا مادرشونید یا دکترشون هستید یا هر دو، و این خطرناکه. بذارید ازتون چند، اولا شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر کوچیک‌تر دارم، 3 سال از من کوچیک‌تر.
اوکی، شما که معلوم شد مادرید، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر کوچیک‌تر با فاصله سنی 2 سال دارن.
به من بفرمایید که شما از چه چیزه ایشون در اون ایام 9 سال قبل خوشتون اومد ازدواج کرد؟ دو تا چیز خوب ایشون اون زمان چی بود؟
یکی از لحاظ عاطفی بود.
یعنی چی عاطفی؟
از لحاظ عاطفی ایشون خیلی برام جذابیت داشت، یعنی اینکه اهمیت میداد به اطرافیانش، به آدمای دورش، به من، به خانواده‌اش.
یعنی
از لحاظ عاطفی خیلی
نه نفهمیدم آخه نه من نمیفهمم عزیز، من برام نمیفهم عاطفی یعنی چی، اهمیت میداد یعنی چی کار میکرد؟
یعنی من دیده می شدم توی زندگیش، نه اینکه بی تفاوت. الان در حال حاضر این
عزیز من
داره که من اصلا وجود ندارم.
عزیز من یه پسر
من دیده می شدم، یعنی اون کمبودایی که از لحاظ عاطفی به عنوان یه جنس مخالف من به عنوان یه دختر جوان داشتم، اون میتونست پرشون کنه اون خلاها رو.
عزیز من شما یه دختر 21 ساله 22 ساله یه پسر 22 ساله از شما خوشش میاد؟ هر پسری از شما میتونست خوشش بیاد چیزی رو پر نمی‌کردی؟ چی رو پر می‌کردی؟ اهمیتی که به خانواده می‌دادی یعنی چی؟ بعد میگه اهمیت به من. شما چرا این دنیای ببینید شما یه نوع دانشمندانه با موضوع برخورد می‌کنین و اون کار دستتون میده. و بنابراین گفتگوهاتون هم بی‌فایده است. دومین چیز خوبه ایشون چی بود که اون زمان شما به ایشون علاقه شدید باشون ازدواج کنید؟
اینکه مادیات براش اصلا مهم نبود و من چون خودم برام مادیات اصلا مهم نبود، اون زمان اینطوری بود که اصلا مادیات براش مهم نبود.
یعنی چی مهم نبود؟
یعنی اگر روزی بود که درآمد داشت خیلی خوب میتونست پول در بیاره، همون اخلاق من ازش میدیدم که روزی که نمیتونست اصلا هیچ مثلا درآمدی داشته باشه یا جیبش خالی بود، همون اخلاقو میدم.
نه ایشون
که با داشتن و نداشتن پول اخلاقش تغییر میکرد.
نه عزیزم، ایشون همون موقع دیپرشن رو داشتن، بی تفاوت بودن، نشون نمیدادن، برات بودن خودشون رو کنترل کنن. ایشون آدم خشمگین و طلبکار ناراضی. شما میگی 10 سال قبل هم همین بودن. شما متوجه نبودید، شما دلتون میخواسته ازدواج کنید. به من بگید در وقت ازدواجتون خانواده ها موافق بودن؟
خانواده من اصلا موافق نبودن و من تو شرایطی بودم که داشتم میومدم کانادا، ولی حساب دیگه اون دورانی که اون اولش هستش و خیلی شدیده و اون عشق و علاقه شدید و بچگانه ای که هستش، همه اینا دست به دست هم دادن واسه این که منم میخواستم مهاجرت کنم. با ایشون ازدواج کردم، بعد اومدم کارشون رو درست کردم، آوردمشون. بعد اون زمان بخاطر این که من دیگه داشتم از کشور خارج میشدم، خیلی عجله داشتم به این که این قضیه تموم بشه و ما ازدواج کنیم با هم دیگه. یعنی کاملا من میدونم کاملا انتخاب من بوده و من تا قبل از حتی زمانی که میتونم بگم بچه دار شدم که ایشون احساس کرد چقدر الان مسئولیت بزرگی افتاد دیگه گردنم، دیگه الان مسئولیت بچه‌ام تا آخر عمر. تا اون موقع مشکلات بود، نه که نبود، اما حداقلش این بود که با هم صحبت میکردیم، یه راهی پیدا میکردیم. تا اونجا رو خوب حرکت کرده بودیم. یعنی وقتی برمیگردم به اون 5 سال اول، روزای خوب خیلی زیاد داشتم توش، نمیتونم اینو انکار بکنم. از زمانی که مسئولیت خیلی زیاد شد، ایشون احساس کرد که من انگار هنوز خیلی واسم زوده بخوام مسئول دو تا بچه یه زندگی باشم، درسته که منم همسن ایشونم، ولی و همچنان با همه شرایطی که بالا پایین بوده سعی کردم در کنارش باشم. حالا خیلی وقتا هم نتونستم، نمیدونم الان اصلا موندم که باید چی کار کنم. یعنی تصمیمم تصمیمیه که یا باید قضیه حل بشه، چون این محیط اصلا محیط سالمی برای بچه هام نیست، اصلا محیط سالمی
نه. خب باز رفتید احکام صادر کردید، محیط سالم برای بچه ها نیست یعنی چی عزیزم؟ پدرشون نیست،
محیط از لحاظ عاطفی بچه های من از پدرشون
نیست. نه خب نیست، بچه میتونه بدون پدر یه جایش خالی میمونه، ولی خودش که رنج نمیبره، اون که نمیدونه موضوع چیه. بله شما یه عددی به کار بردید که من مطمئنم بسیاری از شنوندگان جا خوردن. میگید هفته 20 ساعت برای بچه ها نمیگذاره یا هفته 20 ساعت میگذاره. خب هفته 20 ساعت که کافیه برای اینکه یه پدری در دنیای امروز اگر زندگی سخت و مشکل و مهاجر است و توی کشور غریبه، ای وقت میذاره برای بچهش خیلی خوبه. شما چی بیشتر از این چیم؟
20 ساعت نیستش، خیلی کمتره. یعنی
خب من که نساختم،
خیلی کمتره. یعنی حتی بعضی وقتا پیش میاد که دو روز سه روز پشت سر هم نمیبینتشون.
یعنی چرا نمیبینتشون؟
چون تایمی که بچه ها میرن مهد کودک اون خوابه، تایمی که بچه ها مهد کودکن که خب نمیبینتشون، بعد ساعت کاریش یه جوریه که از اون ساعت بعد شروع میشه، تایمی که میاد دیگه بچه ها باز خوابن.
همسرتون از چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنه؟
ایشون ساعت کاریشون تقریبا ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 و 11 شب.
خوشون که اولا از ابتدای زندگی انتخاب کردن که با زندگی زناشویی و زندگی با بچه متفاوته. چرا ایشون 2 تا 10 هم؟
کارشون تدریس هستش و ساعتی هستش که بچه ها از مدرسه تعطیل میشن دیگه، اغلب ساعت کاریشون از اون ساعت شروع میشه که بچه ها حالا یه سری قبل از ساعت 2 هن که بزرگ سالن، یه سریشون هم بعد ساعت 3 هن که مدرسه تعطیل میشه و اونا بعد از مدرسه میتونن بیان.
خب بنابراین ایشون هم نقش معلمی رو دارن، هم با بچه ها سرکله میزنن اونجا.
بله کار تدریس میکنن.
اوکی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ادامه. چنگ و رجمن با هم باشید.
شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلن‌ها رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفارش ایرانیان.
شب نیویر رو در رستوران حاتم میشمیوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشن ویو با شماره تلفن 949-768-0122 949-768-0122 تماس بگیرید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب بی‌همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. خب حالا پرسشتون ای میشه اون کوچولو رو یه کسی داشته باشه که شما راحت باشید مم صداشو پخش نکنیم ممنون میشم.
بله حتما.
خب حالا اگر چیز دیگه به ذهنت اومد بفرمایید و الا به من بگید سوالتون یا مسئله و مشکل چیه.
من الان مثلا این هستش که احساس میکنم اون انرژی که تو این زمان مخصوصا با سن حساسی که بچه ها دارن باید صرف تعلیم و تربیت اینا بشه، قسمت اعظمیش داره واسه حل کردن اینجور مسائل میره و دوم این که احساس میکنم ایشون شدیداً توی گذشته زندگی میکنن، یعنی طرح مسائل همیشه با افعال گذشته است که اگر اینطوری میشد چی میشد، در صورتی که میگم من خودم هم الان دارم یه جورایی گم میشم این وسط که باید چی کار بکنم، باید به بچه ها بیشتر توجه بکنم، باید زندگی شخصی و زندگی مشترکم رو حفظ بکنم که بتونم زندگی بچه ها رو حفظ بکنم.
نه خیلی اینا با هم در تضاد نیستن. نه نه ببینید عزیز، نه شما یه مقداری دارید تون میرید، شما فاصلتون گفتید با خواهر برادرتون چقدر بود؟
3 سال.
یا ببینید آسیب 3 تا 6 سالگی شما مشخصه. آسیب شما در حقیقت بهش میگن toxic guilt یا گناه مسموم، یعنی احساس قدرت و توانایی در حالی که نداریم. و اینو من کاملا توی اقلا تو میگم در 12 تا جمله شما اون بورو میداد. مثل که من به شما بگم بخواید هفته دیگه من میتونم حالا که 50 پوند بلند کنم، یه 150 پوند رو بلند میکنم. یعنی یه تصوری از توانستن. الانم شما به گونه ای دارید با موضوع برخورد میکنید که مثل اینکه ما یه مسئله داریم و شما میخواید حلش کنید. در حالی که در اینجا 3 نفر دیگه هستن که اصلا در کنترل و اداره شما نیستن. همسرتون یه بسا در جهت عکس میره، 2 تا بچه هم مسیر رشدی دارن که اصلا شباهتی به شما نداره عزیز. و یه مقدار تأکیدات شما مسئله است. شما یه مقداری باید واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنید. واقع بینانه تر چون اذیتتون میکنه میزنید به یه جای دیگه. ببینید همسر شما یه آدم افسردهی بوده که ویژگیش خشمگین، طلبکار، ناراضی، و بنابراین هر جا میرفت هر کاری میکرد به همین جا میرسید. شما هم یه آدمی هستید که کاملا پیداست با وضعیتی که دارید یه کمی استراب و نگران دارید و کنترل کنن. تا زمانی که ایشون در اختیار و کنترل شما بود و شما مادرش بودید، اون پسر خوبی بود و اینا، اوضاع به خوبی میگذشت. ولی بعد از این مدتی نشد. بعد شما رفتید مادر 2 تا دیگه شدید، اولی اومد بعد دومی اومد، ایشون بچه تخس از زیر کنترل شما خارج شد. حالا با بحث و گفتگوها و ارتباطی که دارید و چیزایی که میدونید میخواید ایشون رو به راه بیارید. ایشون هم یه زندگی جدایی از شما داره، یعنی 2 بعد از ظهر میره، 10 شب میاد، وقتیست که همه چیز دوران فعالیتش گذشته. آدم ها میتونن برن 9 تا 5، ولی بعد 5 تا 10 مسئله اصلیست که ایشون اونجا هم نیست. بنابراین خودش خسته، شما هم خسته تر به هم میرسید. و حالا ایشون هم بعدم میخواد یه بهانه‌ای داشته باشه برای فاصله گرفتنها و تکرویاش، اینه که شما رو به خاطر تصمیمای مربوط به بچه و اینا به هر حال مسئول میدونه که اصلا نیستی. شما الان اینجا گیر افتادی. حالا به من بگید چقدر شما احساس خطر میکنید؟ بچه ها رو بذارید کنار، مثلا من به شما میگم نگران بچه ها نباشید، به من بگید نگرانی شما از چیه درباره ایشون، خودتون و رابطتون.
من حقیقتا آینده ای نمیبینم با ایشون دیگه بر خودم.
خب همین،
انگار که شاید تا مثلا میتونم بگم تا 1 هفته دیگه همچنان تلاش میکردم که شاید یه نقطه دیگه بتونم پیدا بکنم که بشه یه سری مسائل رو حلش کرد، ولی الان دیگه احساس میکنم که به نقطه رسیدم که نمیتونم مثلا ببینم این آدم به عنوان شریک زندگی من.
حالا خب حالا
الان شاید به این نقطه برسم، شاید 10 سال دیگه باز دوباره به این نقطه برسم. احساس میکنم که اگر بخوام ادامه بدم الان نرسم به این نقطه، 5 سال دیگه میرسم، 2 سال دیگه میرسم.
حالا بذارید من ازتون
یه سوال، نمیبینم خودمو دیگه.
نه متوجهم هستم. نه یه ذره فرصتی هم به من بدید وقتی حرف میزنید. بذارید ازتون سوال کنم. من نگرانیمو میخوام بگم، اول نگرانم. شما اگر این حرفو به همسرتون بزنید فکر کنید ایشون نمیگه بیا جداشیم؟
چرا میگه؟
حالا خب بنابراین ببینید این چیزی که شما دارید میگید کار نمیکنه به عنوان یک راه حل یا تهدید، به عنوان یک واقعیت. چرا؟ برای که ایشون از شما خسته تره، ایشون از شما پشیمون تره، ایشون ناامید تره نسبت به آینده رابطه، برای که ایشون در دنیای توهم خیلی بیشتری، همطور که شما بودید و هر دو بودید، فقط هر کدام به 2 نوع. خب حالا شما شمایی که ازتون سوال دارم، شمایی که بزرگترین موضوعتون مسئله این است که این آدم به بچه ها نمیرسه از ذره عاطفی چه اینچنان، با طلاق که مشکل بچه ها حل نمیشه عزیز.
آخه فقط راجب بچه ها نیست آقای دکتر، راجب همه آدم های اطرافشه.
مثلا بحثم این نیست، نه شلوغش نکن، من راجب شما دارم حرف میزنم. شما خودتون تأکیدتون این بود که این از نظر عاطفی بچه ها چنین پلان برد، من میگم قبول، ولی شما با اینکه جدا بشید مشکل بچه ها از نظر عاطفی که حل نمیشه، فاصله ایشون بیشتر از شما میشه، اصلا این مدتی ممکنه بعدن هفته ای رفتن بچه ها اصلا نبینه.
درست.
خب
درست.
پس اون پس طلاق مسئله بچه های شما رو حل نمیکنه.
درست.
خب چه چیز دیگه رو برای شما فکر کنید حل کنه که شما به این نتیجه رسید؟ شاید چاره جز جدایی نباشه، نمیگم میخواید این کارو بکنید، چه چیزی
شاید دیگه؟ اون قسمتش که میگم من احساس میکنم الان انرژیمو بیشتر باید صرف حتی خودم بکنم، واسه اینکه خودم یه موقعیت دیگه تو زندگی برای خودم به وجود بیارم، ولی دارم صرف چیز دیگه ای میکنم.
مثل این که
آب تو هوای کوبیدن رو
نه مثل اینی که شما میخواستید ایشون رو درستش کنه، ایشون شما رو خراب کرده، شما که دارید حرفای ایشون رو میزنید، ایشون هم دقیقاً میگه من میخوام برم سراغ خودم.
خودمو نمیبینم، شاید من متوجه نمیشم دقیقاً سوال شما به کدوم قسمت.
نه من حرفم یه چیز دیگه است، میگم شما هم عین ایشون که میگه من جوونی نکردم و گذشته نکردم میخوام بگم، شما الان میگید من دیگه به خودم حداقل برسم. بچه ها دست
دنبال این که بخوام به خودم برسم، من الان بیشترین نگرانیم مسئله باز دوباره برمیگره به مسئله بچه‌ها، چون احساس میکنم من مسئولم در قبالشون. حالا درسته که زندگی مشترکم به این نقطه رسته، ولی این شاید کاملا عقیده اشتباهی باشه، اما من خودم توی محیطی بزرگ شدم که توش عشق و علاقه بوده، توش محبت بوده، یعنی بین پدر مادرم اینو دیدم و احساس میکنم که شاید یه قسمتی که من همش دنبال مسئله عاطفیم شاید از این قضیه برمیگره، و احساس میکنم بچه های من اون عاطفه‌ای که باید بین پدر و مادر خودشون ببینن و اصلا ندارن. برای همین فکر میکنم زودتر از این که ذهنیت قرار گرفتن کنار هم پدر و مادرشون براشون به وجود بیاد بهتر این ذهنیت اصلا نباشه. اینا چیزایی که من
آخه من حرف عجیب و غریب، تئوری های عجیب و غریب شاید، ولی این یکیش دیگه نوبره. شما ببینید نمیخوام اذیتتون کنم اصلا، فقط وقتی یه وقتی یه زن این حرفو میزنه که کاملا رفته تو حالت خودتباهی و نابود کردن، یا اصلا پای یه مرد دیگه در میونه. عزیز من عزیز نه، من جوابمو ندید. نه عزیز من، شما اصلا عجیب و غریب دارید حرف میزنید که چون اولا شما حتما زندگی پدر مادرتون خوب نبود، اون تبلیغات، برای که حال شما اصلا خوب نیست، اونو ولش کن، بنابراین اون یه بحث دیگه است. برای که اصلا اگه اون بود شما این کاری که ازدواج بود نمیکردید، با یه همچی آدمی هم کنار نمیومدید، میل به مالکیت و کنترل هم نمیداشتید. نه اون قصه دیگه است. دومین مسئله این است که من نمیخوام بچه‌های من شاهد رابطه پدر و مادری باشن که مثلا احساس و عاطفی رو طلاق 10 برابر از این بدتره. شما چی میخواید بچه‌ها یاد بدید؟ بچه ها تازه بی‌اعتمادتر میشن به اینکه اصلا چیزی به اسم رابطه وجود داره. شما که با تنبیه یه آدم میترسید، کشتن اون آدم که به شما چیزی نمیده عزیز. نه ببینید، شما موضوعتون چیز دیگری است، از یه جای دیگه آب میخوره، کجاست من نمیدونم، یا اصولا چون اهل مانورید ناآگاه این کار میکنید، نمیخوام بگم آگاهانه، بلا طلاق مسئله ای از شما رو حل نمیکنه، شما میره دنبال کارش چی میشه؟ شما فکر کنید مرد دیگه میاد تو زندگیتون که نقش پدر خوب رو برای اینا ایفا کنه؟ هرگز. پس چی میشن بچه ها؟ بچه ها تبدیل میشن به یه زندگی که توش مثلا خانواده ای نیست به معنی پدر و مادر، اونم تو این سن کم. شما هم که از اول حرفتون اونجا گذاشتید، ایشون هم که میخواد بره دنبال خودش، شما هم که میخواد بره دنبال خودتون، این همونه که من سخت مخالفم با ازدواج قبل از 22 یا اصلا قبل از 26 به کتاب. اصلا معنی نداره ازدواج. هنوز ما تو حالت تغییریم. هنوز همین حرفای پرت و پلایی که اصلا هیچ معنایی هم نداره. من همیشه گفتم روزی که میگید من جوونی نکردم یعنی حماقت نکردم، خریت نکردم، کاری زشت، غلط، بد، مخالف اصول اخلاقی انسانی نکردم. خب مبارکتون باشه. بیا درام بکن. من اصلا نمیخرم این حرفا. بنابراین الانم ماجرای شما همین عزیز. به نظر من شما دوتایی بعد جوری سرتون انداختید پایین و میخواهید جراحی کنید که اصلا حتی دانشگاه پزشکی هم قبولتون نکردن که دفعه خودتون جراح میدونید. شما کدام شهر کانادا هستی؟
تورنتو.
اوکی. اونجا دوستان ایرانی هستن که میتونن احتمالا کمکتون کنن و باید یه ذره باتون یکی صحبت کنه. باید بدونید مسئله شما نه با جنگ حل میشه نه با جدایی.
درست.
مسئله شما یه ذره سنگینتر و بیشتر از این عزیز، برای این که همه چیزی که دارید خراب میشه، چیز تازه‌ای هم اصلا به هیچ کدومتون اضافه نمیشه. ایشون بیش از همه اشتباه میکنه. ایشون تازه بعد از این جدایی بیماری که سبب افسردگیشون بودی که تنهایی سرکلش پیدا میشه، اون وقت است که داغون میشه. چاره ای جز یک مواد مخدر نداره، دو یه دفعه اسپریچوال بشه، سه بیفته به دختر بازی. یعنی هیچ راه دیگه ای نیست. به یه مدت اینجوری میره تا از پا در میاد.
آقای دکتر، من اینجا خیلی دنبال مشاوری که بتونم برم و استفاده کنم گشتم. یک بار ما فقط تونستیم پیش مشاور بریم که ایشون از کالیفرنیا اومده بودن اینجا، یه چند روز اینجا بودن که یک جلسه.
نه اون کارا برن. من اسم نه صاحب کنیم اون حرف، حتما اسم نبرید. این کارا کاملا غیر قانونی، هیچ کس از کالیفرنیا نمیتونه بیاد اونجا مریض ببینه. دولت امریکا بدونه، برد امریکا بدون کار دستشون میده، دولت کانادا بدون کار دستشون میده.
نه ایشون روانشناس بودن، اما چون از آشناها بودن ما خودمون خواستیم که باشون صحبت کنیم. حالا
اگر خصوصی بوده اون هیچ اشکال. نه خصوصیش اون که اون خصوصیش اون بله. هر کسی هر جا میتونه بره با هر کی حرف بزنه. فقط اینو گفتم برای اینکه بدونیم این کارا از نظر قانونی همه جاش هست. نه ببینید عزیز، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه جلسه شما رو دیدن، احتمالاً به جایی هم نرسیدن، شما هم نخواهید رسید. عرض من این است که اونجای کسی رو پیدا کنید که باشن. برای اینکه ببینید عزیز، اولا هر دوی شما پیشنهاد خیلی شاد کمکی عجیب و غریبه. یکی چرا ازدواج، چرا طلاق منه که 8 ساعته بشنوید و با هم بشنوید بهتر، ولی هیچی نگید. یکی هم 50 باید و نباید. یعنی من فکر می‌کنم شما با 12 ساعتی که بشنوید خیلی نگاه مختلف متفاوتی به خودتون، به همدیگه، به رابطتون و بچه ها میکنید. برای که یه مقدار نکات هست که باید ازش با خبر باشید. از نظر من شما دوتایی اومدید تو اتاق عمل و ادعا میکنید جراحید که نیستید و فقط میکشید. برای که به نظر من دارید چیزها رو خراب میکنید. حرفایی که هر دو میزنید بوی دوتا اتومبیل میمونه که دارن، یکی میره به شرق، یکی میره به غرب. خب تصمیم میتونید بگیرید که آقا برای چی تو میخوای برید تو رستورانی در شرق، من برم رستورانی در غرب. بیا بریم یه جای غذا بخور، غذاش به خوبی اون نیست یا گرونتره، میارزه، ولی با همین. و به نظر من جدایی انتخاب الان بسیار غلطی است، برای که شما همه راه ها رو نرفتی. امروز تو تلویزیون هم عرض کردم آدم میتونه ازدواج اشتباه بکنه، دلایل فراوانی هم هست که میکنه، ولی قرار نیست طلاق غلط بگیرید. طلاق غلط نمیتونید بگیرید. طلاق هیچ کدوم از شما رو و بچه‌ها رو کمک نمیکنه. علاوه ایشون من فکر میکنم ای بس های رای پیدا کنه که کارش رو عوض کنه، خودش کمک، برای که اون معلمی خودش که مسئله است برای این نوع درس ها، برای که بعد از این مدتی تکرارش به یه زندگی در حقیقت خشک تکراری ما رو تبدیل میکنه و اون مسئله است. عزیز
ببخشید، یعنی کارش رو عوض بکنه،
یکی از چیزها کمک میکنه. ایشون اگر درس بسرم میده یه مراحلی بگذارن معلم بشن، همون درس رو بدن ولی برن 8 صبح تا 2 بعد از ظهر بیان خونه، 3 بعد از ظهر بیان خونه. و بعد هم مثلا اون محیط متفاوته، چون این محیط بر اساس آنچه که من میفهمم نوعی از درس هست که خیلی فرد درش درگیره و دائما باید به شاگرد به عنوان مشتری نگاه کنه. چون من همیشه گفتم وقتی که آدم برای یکی کار میکنه نوکر اون آدمه، ولی وقتی برای خودش کار میکنه نوکر هم هست. این گونه کارم آدم میشه تبدیل میشه به نوکر همه، یعنی همیشه مثل یه مغازه‌ای است که چشمش به در کسی میاد تو یا نه، یا میخوانش یا نمیخوانش، نمیدونم. من عرضم اینه که شما ببینید عزیز، شما هر دو باید یه تجنظر اساسی تو بیشتر قسمت‌های زندگیتون بکنید، ولی با این اطلاعات و آگاهی که هر دو دارید که شما یه جوری راجع به ایشون خودتون صحبت کردید، توان حل مسائل ندارید، مسئله سازی. بنابراین کمک بگیرید. در تورنتو دوستان ایرانی هستن، روانشناس و روانپزشک میتونید کمک کنید، با آهستگی پیش برید. گفتم حداقل اشتباه نکنید برای که پشیمونی دارید. و ضمناً دو تا بچه رو این وسط له نکنید، حالا میخواستن ایشون نمیخواستن، به هر حال مسئولیت حداقل سلامتیش با شماست، حالا خوشبختی و موفقیتشون نه، ولی سلامتیش که با شما هست. بنابراین مواظب همدیگه باشید، مواظب بچه‌ها باشید، خودتونم سرتون پایین نندازید، از دوستان دور و برتونم مشورت نگیرید. مشکل شما یه مقدار پیچیده تر از ایناست که آدمای عادی و معمولی بتونن کمکتون کنن و واقعا راهنماتون بشن، ولی به نظر من جا برای درست کردن خیلی از چیزا هست، فقط با یه مقدار آگاهی و همراهی میخواد و امیدوارم که اونو پیدا کنید، چون در هر دوی شما هم صحبتای شما هم صحبتایی که راجع بهشون کردید، دو تا آدم خوبی هستید، خوش قلبید و میشه روتون حساب کرد. فقط یه مقداری با وجودی که اتومبیل دارید، گواهی نامه دارید، پول دارید، آدرس گم کردید، یه مقدار both of you are lost and confused، گم و گیجید، اونجا مسئله است که به هم ریختید. کمک بگیرید، امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. دستتون درد نکنه،
خواهش میکنم. تمام چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. ترجم معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبخند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
بیمه باهری اردلان، آبا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که $100 هست در محل کنفرانس حتما خواهد بود، چون خوشبختانه اونجا جای بزرگی داریم. و دوم، اگر مایل هستید میخواید جای خودتون رزرو کنید، میتونید از طریق kodum.com سری بزنید و جای خودتون از قبل رزرو کنید. همچنین یادآور میشم که یک شنبه 22 فوریه برنامه اسکار برگزار هست، یا به هر حال مراسم اسکار برپاست در دالبی تیاتر در هالیوود، و ما درست هفته بعدش یک شنبه اول مارچ در همون دالبی تیاتر، کودک تیاتر سابق، سالروز رادیو رو خواهیم داشت که با همکاری جمعی از هنرمندان و خوانندگان خوب عزیز ماست و رهبر ارکستر هم آقای کاظم عالمی خواهند بود و با این دوستان گفتگوی خواهیم داشت و اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. ضمناً در خصوص کارت ورودی فقط اجازه بدید که همه کارها انجام بشه، ما کارتها رو از دالبی تیاتر بتونیم بگیریم و تقدیم حضورتون بتونیم بکنیم. بنابراین این فرصت رو لطفاً بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من راجع به پسر 26 سالم میخواستم با شما صحبت کنم که زیاد علاقه به درس خوندن ندارن. دانشگاهشون رو شروع کردم، برای 6 سال پیش شروع کردم، توی رشته کامپیوتر شروع کرده بودن، ولی اینو اصلا علاقه من نیستن، نمیخونن، دوست دارن تمام مدت تو خونه باشن و بازی گیم انجام بدن. یعنی الان طوری شده که شب تا صبح بیدار این بازی رو میکنه، وقتی ازش میپرسم میگه خیلی دوست دارم اینو بازی کنم، هنوز وقت دارم که بتونم درسمو تمام کنم. و من این مشکل رو، یعنی خیلی سعی کردم باشون صحبت کنم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
همین یه دونه است.
داستان همسرتون چی، کجا هستن با شما؟
من جدا شدم زمانی که 9 سالشون بودن. پسرم 9 سالشون بودن، جدا شدم.
خب.
و خودم تمام مسئولیتشون رو داشتم.
خب آخه شما میدونید فرزندتون ایرادش اشکالش چیه؟ چون اون چی که شما میفرمایید از یه طرف علامت افسردگیه، از یه طرف علامت عادت و اعتیاده و همه اینا مسئله آفرین و خطرناک. به من بفرمایید که در دوره 9 سال اول اشکالات و اختلافات میان شما و همسر سابقتون یا پدر فرزندتون چقدر کم بود، متوسط بود، سخت و سنگین بود، چه شد؟
مسئله ما زیاد حاد نبودش. فقط من زمانی که ازدواج کردم با روی اون علاقه که باید باشه نبود که ازدواج کنم، و سعی کردم هم که بتونم بعد از ازدواجم توی این ازدواج باشم که بتونم، ولی خب نشد. خیلی سعیم کردم.
نه، من راجع اون صحبت نمی‌کنم، من راجع بچه دارم حرف میزنم.
حالا
به من بفرمایید. بسیار به من بفرمایید، بعد از جدایی همسرتون یا پدرش چه نقشی تو زندگی فرزندتون؟
نقش خاصی نداشتن، چون هیچ وقت مسئولیت پذیر نبودن و تمام نقش خودم داشتم.
خب شما این اتفاق در ایران افتاد یا خارج از ایران؟
نه خارج هستم، اروپا زندگی میکنم.
شما که اونجا آمده دید، بعدن شما خودتون شغل و کارتون چیه؟
من الان خودم دارم دکترامو میخونم.
در چه رشته؟
نرسینگ هستم. بعد توی الان در مورد ساینس مدیسین میخونم.
اوکی. به من بفرمایید که پسرتون دوره دبستان درسش چطور؟
دستش خیلی باهوشه، خیلی.
نه من نپرسیدم. من...
دستش خوبه.
نه سب کنید. من راجع به هوشش نپرسیدم عزیز.
آه دستش خوبه. نه. خوب بوده. همیشه خوب بوده. یعنی مشکلی نم. یعنی اگر میخوند خیلی خوب.
نه من نه من که نگفتم اگر میخوند. ببینید شما
یعنی خوب بود، یعنی مشکل نداشتم.
دوره دبیرستان دوره دبیرستان هم مشکلی نداشتی؟
دبیرستان همینجوری شروع کرده بود، میگفت که زیاد دوست نداشت بره دبیرستان، بره مثلا دیر بیدار میشد، میخواست بره کلاس مثلا یکم، همیشه گفت دلم درد میکنه نمیخوام برم درس بخونم و از این اینا رو داشتم.
فرزند شما چقدر شبکه دوستان نزدیک داشتن و با اونا بوده؟
دوستان داشتن، خوبن دوستانشون، بیشتر چون الان دارن گیم میکنن، بیشتر از من میشنوم از طریق گیم با هم صحبت میکنن، یعنی طریق دارتا با هم صحبت میکنن.
نه این اسمش دوست نیست در بخونه.
نه میدونم، یعنی
اینا همبازیست که
میبینه، ولی خب خیلی کم، الان خیلی کم شده. ورزش میکنه، فوتبال میره، بدنسازی میره، غذا خوردنش خیلی خوبه، یعنی اگه من باید 5-6 بعد فرد غذا درست کنم در روز.
نه شما لطف کنید من بگید شبکه دوستانی که با هم برن بیرون این ور اون ور چقدر داره؟
دارن 2-3 دوست دارن که با هم در رابطه هستن.
در هفته چند دفعه با اونا میره بیرون خونه اونا میره اونا میان منزل شما؟
این 2 ماه آخر من زیاد ندیدم که زیاد بخواد بیرون بره یا یعنی اینکه دوستش بیاد، ولی خب با دوستش ورزش میاد دنبالش، یکی از دوستاش میرم ورزش میکنم.
به من بفرمایید که از نظر دختر تو زندگیش چه خبر؟
نه دختر، نه من یک بار فقط یه دختر دیدم که اونم نیمه شب اومده بود بعد صبحم رفتش.
به من بفرمایید که احتمال اینکه مشروبی، سیگاری، مواد مخدری بکشه رو دارید یا نه؟
نه اصلا نیستم. نه
به من بفرمایید که شما اگر بهش بگید این اسمش زندگی نیست، بچه کارهای کودکانه بازیای کامپیوتری با خودش یا با دیگران نمی‌کنه، تو قراره حداقل روزی 8 ساعت اگر نه 10 ساعت درس بخونی یا کار بکنی، پاسخش به شما چیه؟
میگه خب من میخوام یه سیستمی توی تمام این جوانا چیز کنم، پیدا کنم که همیشه که آدم نباید کار کنه، که نباید درس بخونه، میتونه از خیلی راه‌های خوبم بتونه کار پول در بیاره.
خب چرا
من بهش میگم باید درس بخونی آینده داشته باشی؟
نه من کاری به اون ندارم. بهش بگی خب از حالا برو پول در بیار، خود زندگی کن، چیکار میکنه؟
میگه من قانم میتونم چون میدونم تواناییش هم داره، اگه من بخوام به سخت بگم، چون من میدونم خودم بیشتر باعث شدم که این رفتار رو داشته باشه، خیلی لوسش کردم، یعنی همیشه در اختیارش بود در نظر مالی همه چیز، یعنی خودم کامل یعنی چیزش کردم، ساپورتش کردم. الو
من آخه من ببینید عزیز، شما یه مقدار جوابای کلیشه‌ای برای یه چیزایی دارید و به اون عادت دارید. من حرفم این بود الان بره بیرون کار بکنه، من نگفتم شما لوسش کردید یا نه، باشو برو همون میلیونری که میخوای بشی به شما برای دست بذاریم. چی میگه؟ میره خب بره.
میگه میرم ولی فکر نمی کنم، میگه جام خیلی خوبه، من پیش تو راحت هستم.
شما حرفتون این است که من خیلی خیلی ناراحتم.
من از اینکه درس نمیخونه ناراحتم، ولی خب از اینکه اینجا هستش پیش من زندگی میکنه ناراحت نیستم.
بنابراین شما پسرتون رو به خودتون بچسبونید تا او رو از پادر بیارید.
آها اوکی، یعنی مشکل من هست.
دقیقا شمایید. ببینید عزیز، شما ایشون رو کردید شوهر خودتون.
درست.
یعنی اینجاست که ما گیر افتادیم.
بله.
و بنابراین فرزند شما هم بچه مونده هم پیرمرد شد، هر جا لازم باشه میشه شوهر شما، هر جا لازم باشه میشه نوه شما، حتی بچه تونم نمیشه و اونجا گیر افتادید عزیز. و بعدم از پا در میاد بر این که این راهی که او انتخاب کرده فقط برای یه مقدار جواب به شما بده، ولی عمل به دنبالش نیست. و بعدم یه چیزی نزدیک 8 سال بعد از دیپلمش داره دور خودش میچرخه و اونم تازه رشته ای مثل کامپیوتر که بیشتر بچه ها علاقه مندن و به دلیل علاقه و کاری که در حاشیه کردن وقتی هم میرن دانشگاه خیلی زود یاد میگیرن و به دلیل علاقه‌ای که دارن و محیط‌های علمی هم به دلیل پیشرفت‌هایی که تو این زمینه شده بیشترشون رو به خودش جلب و جذب می‌کنه. بعد پسر شما به نظر من دوست نداره، پسر شما دوست دختر نداره، بنابر این تبدیل شده به یک موجود منفعلی که در مسیر افسردگی حرکت کنه. فقط افسردگیش اگر البته عصبانی نمیشه با خشم همراه نیست، افسردگیش با کنارگیری همراهه، با عزلت طلبی و گوشه نشینی همراهه.
بله، یعنی توش هنوز اینجوری که میگه من نمیام، چون پسر خیلی شادیه وقتی که این کامپیوتر رو انجام نده، شوخی میکنه به من میگه زندگی با شاد باشی، خوشحال باشی، همجوری که من خوشحالم. توش چیزی نمیبینم الان. یعنی
سرکار خانم، هیچ آدمی که تو خونه بشینه بازی بکنه شاد نیست، زندگیش هم خوشحال نیست، مگر اینکه معتاد باشه. ببینید عزیز، اون شعارا رو اصلا باور نکنید. اون حرفا رو میزنه برای اینکه به عنوان شوهر شما میخواد زنش آروم کنه و به عنوان پسر شما میخواد نگرانی مادرش رو بگیره. اون حرفا هیچ معنایی نداره. او از زندگی میترسه، از زنده ها میترسه، از دختر. اونم یه بچه‌ای که تو اروپا بزرگ شده پرهیز میکنه برای اینکه خودشو خوب نمیدونه، خواستنی و دوست داشتنی نمیدونه.
خب آقای دکتر خیلی خوشتیپ هستش، خیلی قشنگ هستش، خیلی، یعنی همه که میبینم که خیلی تعریفشو میکنن و اینا. یعنی نمیدونم، یعنی من همه میگم چرا دوست دختر نمیدونم، من دوست دارم دوست دختر تو ببینم. میگه خب شاید تو ناراحت بشی که من دوست دخترم بیارم خونه. میگم من ناراحت
نمیشم. ببینید خب آدم وقتی یه زن داره که نمیتونه بیاره یه زن دیگر خونه. ببینید رابطه شما رابطه ناسالمی بوده عزیز، یعنی شما او رو به خودتون چسبوندید و او آگاه و ناگاه یه همچی احساسی رو داره و به نظر من ماجرای درسش موضوع مهمیه. الان چقدر کلاس میره؟ ببینید ماجرای بدنسازی و مسئله یه بازی رو که اصلا هم نیست در چند اندازه میره، که اونم تازه به دلیل اینه که میخواد ظاهری رو حفظ کنه که تو آینه دیگه از تنها چیزی که هنوز باش راحته صورت و بدنشه، چون اگر از اونم ناراحت و ناراضی بشه تموم کارش. ولی باور نداره که چیز به درد بخوریست برای هیچ کس.
درسته.
و به همین جهتی که عزیز احتیاج به کمک. حالا اگر بهش بگید بیا بریم با یک کسی حرف بزنیم، چقدر آمادگی شده؟
نه میگه نه من چیز نیستم که بیام صحبت کنم. بعد که من، چون من برنامه شما رو که گوش میدم، گفتن که شما یه بار با یه دکتر خانم صحبت میکردیم، گفت چقدر این دکتر باحال هستن، خیلی قشنگ جوانا رو میفهمن و اینا. خب گفتم پس من میخوام باش صحبت کنم راجع به شما. خب باشه، من الان خودشون هم دارن گوش میدن البته به این صحبت های ما.
بنابراین ببینین عزیز، من تنها چیزی که میتونم شاید کمک کنم این است که نه امروز، یعنی اولا اگر اینا رو شنیدن یه دفعه بیان، برای که راهی که دارن میرن درست مثل این که آدم ذره ذره داره ازش خون میره، نه درد داره نه هیچی، ولی میکشتش. یعنی راهی که پسر شما انتخاب کردن با بدن و مغز سازگاری نداره. این یه سیستمی است مثل پرنده ایمونه که در آسمان میگه خیلی خوشم، نه پر میزنم نه حرص میخورم نه خسته میشم، پرشو ببنده فقیر یا زود به زمین میخوره، به همه چی از هم پاشیده میشه. من از آنچه که میبینم خوشحال نیستم. بذارید یه سوال ازتون میکنم بدون جزئیات. به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون موضوع استراب و وسواس و افسردگی چقدر بوده و خشم و عصبانیت؟
توی من که مادر خودم یه مقدار حالت استراب دارم، توی خانواده ایشون خودشون یه مقدار وسواس داشتن، ولی خب زیاد نبودش، ولی خب میگم زیاد مسئولیت پذیر نبود اگر نظر، ولی وسواس ندیدم خیلی کم توشون، چون همیشه دوست داشتن تمیز باشن، مرتب باشن. مادر من هم یکم تشویش رو دارن.
بله اونا یه مقدار مسئله است. ببینید فرزند شما یه مقدار به اصطلاح سیمپیچی مغزش با استراب و افسردگی همراهه و اصولا این بیمسئولیت بودن ایشون هم داره همون مسیر میده. و میدونید سلامت آدم به دو چیزه، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. وقتی این دوتا هر کنش نباشه مسئله است. اولا یک به نظر من بشنوید که با هم صحبت کنید، دوم من یه سی دی دارم کمی کمی ممکنه به ایشون کمک کنه، یا دوتا، یکی بله. اگر جوان بودمه که و یکی دیگه راز و رمز موفقیت، دوتاش دوتا 4 ساعته. من فکر کنم اگر خودتون بشنوید و بادارید او بشنوید، برای اینکه به نظر من فرزند شما مثل یه اتومبیل خاموشه و اگر راش بندازی میتونه راه بیفته و بره و الا میمونه تا اینکه لاستیکاش هم زیرش در حقیقت از پا در بیاد پوسیده بشه و هیچی میمونه. این علائم برای پسر 26 ساله اونم کسی که به هر حال تو اروپاست، بعدم از نظر ظاهر و بدن و زیبایی هیچ اشکالی نداره، این کار یه نوع بستن بال است به واسطه یه پرنده در هوا و هیچ سرنوشتی نداره. الانم اوضاع ظاهرا خوبه ولی واقعا و در حقیقت به هیچ وجه خوب نیست. اینکه پیشنهاد من خدمتتونه که باهاش صحبت کنید، اگر خودش دلش بخواد بیاد روی خط و یه اشاره بکنه که من با شما صحبت کردم، یا همقدر که بگه معمولا شاید یادم بیاد بتونیم با هم صحبت کنیم، خوشحال خواهم شد. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. بعد آقای دکتر من فقط می‌خواستم سوال کنم، چون این از نظر هوشی خیلی چیزه، یعنی من این اصراری که دارم توی درس خوندنش ادامه بدم، چون الان میره میاد.
نه آخه اگر 8 سال درسش رو تموم نکرده ظاهر رو حفظ میکنه عزیز، حتما عزیز، فرزند شما. ما تو دنیایی هستیم که بدون مدرک دانشگاهی و مهارت از پا در میاد. من نمیخوام بگم دانشگاه، ولی یه مهارت، یه اسکیل باید داشته باشه، بدون اون نمیشه زندگی کرد، تموم شده دورانش. و بعدم قراره من چیزی رو که میخوام مصرف کنم خودم بتونم تولید کنم دیگه. به همین دلیل است که اگر فرض بفرمایید هزینه من در یک سال در اروپا از 1000 به 50000 یورو، باید بتونم 50000 یورو در بیارم دیگه، نمیتونم بگم یکی دیگه خرج منو بده.
میگن مثلا شما از نظر مالی، خب شما تمام این پولی که داریم بعدم برای من میمونه، خب چرا من مثلا برم کار کنم؟
بله دیگه، خب همین دیگه، پرنده تو هواست عزیز، که برای چی بال بزنم خسته بشم؟ ولی بدن انسان و مغز انسان وقتی کار نکنه از با در بیاد. کار ما رو میسازه و اگر کار نکنیم ما رو ویران میکنه. بدترین کار دنیا بیکاریه، آسیب زننده ترین کار دنیا بیکاریه. بنابراین این حرفا حرفای خطرناکه. به هر حال امیدوارم با هم صحبتی بکنید، در خدمت هستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، لطف
کردید. خواهش میکنم. تمام. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700. وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کلینیکال پیلینگ. در بیبلی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر دکتر کاتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با بنده هستید.
بر خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم عرض ارادت.
قربان شما لطف دارید.
من وقتی که مندی و برنامه های خیلی خوبتون.
لطف دارید.
من این سوال میخواستم فقط یه موقعیتی پیدا بشه که شما نظرتون راجع به آنچه که در جامعه الان میگذره، این عملیات مقامات انتظامی نسبت به افراد سیاه‌پوست و همچنین تظاهراتی که الان داره انجام میشه، میخواستم نظر شما رو بشنوم. خیلی مایل هستم.
بله ببینید از این جان تمنام کنم.
یک مسئله دیگه هم که هست، این گزارش سنای آمریکاست که امروز اجازه پخشش دادن. اگر وقت بود، اگر نظری راجع به این هم جناب عالی دارید، خیلی مایل هستم که اون را هم بشنوم.
من فقط یکی دو دقیقه شنیدم یه همچی گزارشی بیرون میاد برای دوران قبل که در شرایط بعد از بسلا 11 سپتامبر رو مدتی بعد از اون جنگ افغانستان و عراق انجام شده در گذشته، ولی من متاسفانه هنوز خبری ازش ندارم. مجبور به
شکنجه.
نه متوجه هستم. نه متوجه هستم. دقیقاً میدونم.
گزارش اون شکنجه رو واقعا تایید میکنه و میگه که این یک کار غلطی بوده که آمریکا بایستی که اشتباه رو بپذیره.
بذارید من یه توضیح کوچیک عرض کنم خدمتون. آنچه که اتفاق افتاده در تعریف و در چارچوب تعریف شکنجه است. It's a torture. پس سوالی در مورد اون نیست. به نظر من هر کیم بخواد حرف بزنه بهانه میده. دوم این که آیا این کار اخلاقی است؟ حتما نه. سوم این که با توجه به قوانین داخلی امریکا کار درسته؟ نه. چهارم این که معمولا حتی در اونجا فایده‌ای داره و راه‌های دیگری برای گرفتن اطلاعات وجود نداره؟ گفتگو بسیار است که اونجا هم نه. به من می‌فرمایید که تأثیر بد و منفیش برای کل بستاب نگاهی که مردم جهان به امریکا دارن منفیست؟ بله. یعنی میخوام بگم در مجموع من هیچ جنبه مثبتی درش نمیدم. کسانی که یه استدلال های تو این زمینه دارن معمولا این است که از طریق شکنجه ما اطلاعاتی به دست میاریم که جلوه مرگ و نابودی بسیاری رو میگیریم. خیلی اینا کار نمی کنه. مثلا وقتی راه‌های دیگه وجود داره به علاوه آدما تحت شکنجه خیلی از حرفا میزنن و بسیاری از اوقات حتی اون حرفای نامربوط نیروها رو پراکنده میکنه و توجه ها رو منعطف میکنه، هم از اینکه چه توانایی دارند و ندارند. بعدم بسیار از اوقات این آدم ها ممکنه واقعا اطلاعاتی جز در چارچوب محدود خودشون که سیستمای اطلاعاتی بیش از اون رو دارن رو ارائه ندن. بنابراین اون رو از حالا میتونم خدمتتون عرض کنم هرچه باشه منفیست و باز به همین دلیل که در امریکا هنوز هستن کسانی که به این نکاتی که من اشاره کردم کم و بیش باور دارن، اونها زمینه رو فراهم کردن که اینا به وجود بیاد و یه مقدار نقد و انتقاد هر دو به دلایلی که از نظر سیاسی هم برخلاف میشه فهمیدش در امریکا وجود داره، ولی تردید نیست که این مسئله بسیار جدی است. اما در خصوص آنچه که راجع موضوع سیاه پوستان در امریکا هست، خب این بحث بسیار پیچیده است. یعنی شما هم باید به تاریخی که ماجرای بردگی و بردگان از افریقا آمدن، هم نوع جنگ‌های شمال و جنوبی که اتفاق افتاده، هم مسئله استقلال امریکا و بعدن مسئله حقوق مدنی و بعد جنبش‌های مدنی یا مبارزه مدنی یا نافرمانی مدنی که اینا با هم متفاوتن، یه مقدار وقتی به اون تاریخ نگاه کنیم یه چیزایی رو برای ما روشن می‌کنه. و آنچه هم که همکنون شما می‌بینید دو تا جنبه داره. یکی جنبه به هر حال به حق این موضوع است که حتما باید بهش توجه بشه و میشه براش مخصوصا در چارچوب سیاست‌های عملی تا حدودی درستش کرد. یکی سوء استفاده است که گروه‌های مختلف و متفاوت به دلایل باورهای سیاسی و حتی عجیب‌تر مذهبی دارن که به این آتش دامن می‌زنن. در کلیتی که می‌خوام خدمتتون عرض کنم چند تا نکته است. یک، ماجرای سیاسی در امریکا یک ماجرای کاملاً به هر حال پررنگ آزاردهنده مبتنی بر تبعیض و نابرابری است و این تنها از جانب سفید پوستان نسبت به سیاه پوستان نیست، نگاه و نظر سیاه پوستان راجع به سفید پوستان هست. یعنی اینها موضوعی هستند که با یک نگاه اخلاقی و انسانی حتی واقعی و عادلانه و منصفانه به موضوع نگاه نمی کنن. برای من شده در هر دو طرف یه مقدار افراط و تفریطایی رو میبینید. دوم، شما با مسئله جرم و جنایتی در امریکا روبرو هستید که خیلی از اوقات پلیس در زمینه‌های دیگه یا سازمان‌های قضایی یا دادستان رفتار غیر عادلانه‌ای رو انجام میدن، اما اینکه ممکنه در یه محیط سفیدپوست نسبت به سیاه‌پوستا یا در برخی از جاها که امتیاز با سیاه‌پوستا نسبت به سفیدپوستا، اون یه واقعیتی است که متأسفانه هست. همراه با این ماجرای فردی و شخصی، یعنی من و شما خیلی راحت میتونیم بشنیم و بگیم که سیاه و سفید با هم فرقی ندارن، چون بنده بارها شاهدش بودم، حتی نمیخوام به مثالهایی در این زمین بزنم. ولی اگر پسر و دختر من و شما با یه دختر و پسر سیاه پوست رفت، حالا ما که البته خودمونم قهوه‌ای هستیم، ولی اونایی که سفید امریکایی هستن رفت بیرون، بسیار از همون پدر و مادرایی که ای بسا در جلسات تبعیض و مخالفت با تبعیض نژادی شرکت میکردن از این ماجرا خوشحال نیست. یعنی میخوام به شما بگم این موضوع صحنه عمومیش و اینکه خب هر کی برابر است با دیگری با مسئله خصوصیش متفاوته. ضمناً در اینجا شما میتونید نسبت به پسر و دختری که با فرزندتون میره بیرون، حتی اگر دینتون یکیست و نژادتون یکیست و حتی روی کاغذ و به قول معروف لیست حتی اون پسر یا دختر امتیازات برجسته‌ای دارن، همچنان مخالف باشید. ولی در اینجا خمیرمایه مخالفت میتونه ماجرای سیاه و سفید باشه. ملاک‌های ظاهر و زیبایی سیاه و سفیدم متفاوته و جامعه سفید پوست به راه خودش میره و جامعه سیاه پوست هم یه درصدشون باز به راه سفید پوست ها میره. یعنی اینم یه واقعیتیست که نمیشه نادیده گرفتش. یعنی این یه مشکل بزرگ طبیعی است که خیلی توضیح و توجیه نداره. از طرف دیگه شما با پلیسی روبرو هستید که با دو چیز روبرو است، یکی با مسئله مرگ و زندگی خودش و دوم با مسئله قانون و بیقانونی و رعایت قانون که دست من و شما باشه با تفسیر و تعبیرهای شخصیمون همراهی. شما من و شما به عنوان پدر و مادر نگاهمون درباره تربیت بچه و این بسا تنبیه بچه اینقدر متفاوته که بنده حداقل 14 ساله دارم همه جا باش میجنگم. یعنی هنوز به پدر و مادر نمیشه قبولوند یا درصد بالایی نپذیرفتن که این راه درست نیست. خب حالا شما وقتی که پدر و مادر در حق فرزندی که دوست دارن رعایت یه اصول نمی‌کنن، حالا یه پلیس غریبه نصف شبی روزی در شرایط تعقیب، در وقتی که خطر جانی داره، در وقتی میخواد قانون را اجرا کنه، وقتی که یه اصولی رو باید رعایت کنه که همیشه باید آنچنان مسلط به خودش باشه که همه کارا رو در یه چارچوب انجام بده و خیلی از وقت این چارچوب میتونه موجب مرگش بشه، حالا یک مرتبه این که این چرا در این مورد قبلا اینو نگفته بعد اونو نگفته جای گفتگو است. بسیار از وقت هم اعتراض و انتقاد وارده، اما نه در این حد که یک مرتبه بشه ازش چیزی در آورد. به من میفرمایید که سیاه‌پوستا بیشتر در مزان اتهامند برای جرم و جنایت، متاسفانه بله. به من میفرمایید که درصد مجرمین سیاه‌پوست نسبت به درصد جمعیتشون بیشتره و بنابراین به یه عده‌ای که برمیگردن میگن 13% جمعیت امریکا سیاه‌پوسته، چرا خیلی بیشتر از این درگیر جرم و جنایتن هست. این که شما بیاد بگید جرم و جنایت به دلیل محکومیت داره در حقیقت ارزیابی میشه، نه، مطالعات جامعه شناسی در مورد خود جرم هم شده که سیاه‌پوستا بیشتر مرتکب میشن. بخواید برید دنبال چراییش به مسئله فقر و بیسوادی و محیط‌های اونا مرتبط میشه، محیطی که اصلا غیر از جرم چیز دیگه نمیشناسه، سر جاش هست. به من میفرمایید که وقتی که 80 90 95 درصد پلیس و سیستم حقوقی و قضایی سفیدپوست هستن، سیاه‌پوست بیشتر در مزان اتهام قرار میگیره به دلیل مشکلات مالی در یه جامعه‌ای که به هر حال موضوع پول حتی در گناه و بیگناهی شما نقشی داره، به دلیل بیپولی احتمالا از خودش نمیتونه دفاع بکنه، اصولا از قبل محکوم شده، هیئت جوری معمولا به نفع او، مخصوصا اون زمانی که اکثریت قابل توجهی سفید پوستن رأی نمیده، همه اینا متاسفانه به عنوان یه واقعیت هست. یعنی این تلخی و سختی موضوع رو میشه دید، ولی به شدتی که یه عده میخوان ازش نتیجه گیری کنن نیست و ضمناً کاری براش نمیشه کرد. یعنی امیدوارم این عرض من هیچ کس اذیت نکنه، روزی که در شهر لس آنجلس اون آشوب به پا شد، من یه سخنرانی داشتم تحت عنوان آشوب در شهر فرشتگان، یه جمعی بودن و اونجا پزشک عالی قدری بلند شدن من گفتن که فلان این مشکل سیاه و سفید رو چجوری میشه حل کرد. گفتم بالا من عقلم نمیرسه ولی اگر بخوام به بیعقلی جوابتونو بدم راه دارم، من مشکل سفید و سیاه رو در امریکا به راحتی میتونم حل کنم و اون راه حل اینه که ما بیایم سیاه پوستا رو یه کاری بکنیم سفید بشه. یعنی واقعا آخر کارش این کار به این سادگی ها صورت نمیگیره و بذارید صرف نظر از باورهای اخلاقی و انسانی و مذهبیمون بریم سراغ واقعیت هایی که از آدمای عادی و معمولی انتظار داریم. بنابراین شرایط سخت و بدیه، ولی خوشبختانه از درون این گفتگوها و مکالمات و مذاکرات معمولا یه پیشرفتهایی در جهت تخفیف این شرایط، بهتر کردنش برداشته میشه و الان هم امید بسیاری از سفیدپوستان و سیاه‌پوستان اینه که از این حوادث بد که جای گفتگو داره و تقریبا در بیشتر مواردش میشه به خطای انسانی ای بسا تبعیض نژادی هم اشاره کرد که خیلی از اوقات جای گفتگو نداره و یه واقعیتی هست، اوضاع بهتر میشه همطور که طی چند ده سال گذشته در این زمینه پیشرفت‌هایی پیدا شده. همینقدر که در یه مملکتی مانند امریکا رئیس جمهور و دادستان کل که اون رئیس جمهور این هم مسئول اصلی اینا هر دو تا سیاه‌پوستن، خب اینا نشون دهنده یه حرکتی است که سمبولیک نبوده. سفیدپوستان این ماجرا رو راه ننداختن برای فریب سیاه‌پوستان نکردن، یعنی واقعا آقای اوباما رو سفید و سیاه بهش رأی داده، اونم در مقام مقایسه اونم توی همچین شرایطی. اینا نشون دهنده این است که اوضاع در مسیر بهبود میتونه قدم برداره. به من میگه هنوز اوضاع بده، بله درست، پس اینکه من پدر خوبی نیستم و همچنان هم میتونم بهتر باشم و با آگاهی و دانایی از من میتونن آدم بهتری بسازن، ولی در حالی که این ماجراها یه مقدار زیادش واقعیته، یه مقدارش باعث تأسفه، ولی همچنان جامعه امریکا در این زمینه خیلی خیلی خوب آمده. یعنی به نظر من کوششی که سفید و سیاه در این زمینه کردن فوق العاده است و همین گفتگویی که هست و این تا تأثیری که وسایل ارتباط جمعی گذاشتن و این که الان در بسیاری از این وسایل ارتباط جمعی برنامه سازان اصلی و اساسیشون سیاه پوستا هستن، این تأثیر فوق العاده مثبتی به مرور زمان میگذاره و بالاخره بچه های ما بر ما غلبه میکنن، زیرا اونها رنگ نمیشناسن. امید اینه که من و شما هم رنگ رو نشناسیم، یا حداقل اگر رنگ رو میشناسیم در مسیر جبران تفاوت‌ها و تبعیض‌ها قدم برداریم. ولی ماجرا به این داغی هم که وسایل ارتباط جمعی راه میندازن نیست، و شما حتی اگر یه نگاهی بکنید به ماجرای جرم و جنایت و سفید و سیاه و اینها، یه مقدار آمار و ارقام نشون میده که موضوع رو از یه دیدهای دیگه میشه دید، ولی در این زمینه اطلاعات معمولا کمه، پراکنده است. هر کدام از ما بر اساس تجربه‌ای که داشتیم، حوادثی که اتفاق افتاده، باورها و اعتقادات داریم، این موضوع مبهم پیچیده رو مثل برخی از اشعار که هر کسی از زن خود شد یار من راجبش حرف میزنیم، و به همجاز که اگرم یه جایی دوستان گفتگوی میکنن باید با قید احتیاط حرف بزنن و الا با قطعیت و قاطعیت حکم خوبی و بدی، درستی و غلطی هر کی میده نشون میده واقعا موضوع و مسئله رو نیفهمه. حالا اگر هستاری مایل هستید مطلبی چیزی بفرمایید، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمتتون
با کمال میل
روی خط باشید. تمنا می‌کنم چنگ و رجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه‌بیمه.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سپاسگزاری مجدد جناب دکتر، عرض کنم که میخواستم نظر شما رو راجع به این تظاهرات و مقاومتی که داره انجام میشه در شهرهای مختلف، و آیا این هیچ نتیجه خواهد داد، هیچ لازم هست؟ خواستم نظر شما رو راجع به این قسمتش هم بشنوم. خیلی ممنون میشم.
ببینید قربان، اولا تظاهرات یه پدیده بیشتر خود به خودی و خودجوشه، یعنی خیلی ممکنه سازمان‌های کنارش باشند و تحریک کنن، ولی آدم‌ها درگیر میشن. دوم، تظاهرات رو دو گروه انجام میدن، یکی گروهی که واقعا به موضوع اهمیت میدن، که الان در امریکای درصد بالایی، کسانی که دنبال فرصت و بهانه میگردن، مثلا برای چپاول یا به خاطر اینکه خشم و تنفرشون رو به دلایل شخصی نشون بدن. و به همینجاست که مثلا فرض کنید در شهر فرگزرسون حرفی که زده میشد این بود که کسانی که مثلا دستگیر شدن و درگیر سری فعالیت‌های غیر قانونی بودن، اصلا اینا مال اون شهر نبودن، یعنی آمده بودن اونجا برای آشوب. خیلی تفاوت بین تظاهرات و یا به هر حال مبارزات و ضدیت‌ها و خشونت و حرفایی از این قبیل. این که مفید و مؤثر برمیگرده به این که واقعا چه اتفاقی افتاده و چه اندازه ضرورت داره. یعنی ببینید، اصلا تردید نکنید که امروز پلیس در ارتباط با سیاه و سفید بعد از این حوادث بیشتر مواظب، حداقل یه چند ثانیه تأمل میکنه، احتمالات ممکن رو ارزیابی میکنه تا واکنش نشون بده. خب همین یکی دو سه ثانیه اگر در افسر پلیس این رو به وجود بیاره، جلو خیلی از اشتباهات رو میگیره. ولی متاسفانه باید اونم قبول کرد، همین یکی دو ثانیه ممکن چند تا افسر پلیس رو هم به کشتن بده. یعنی این چیزیست که چون ماجرای لحظه هست. من خودم به فرزندانم گفتم وقتی شما رو مثلا پلیس نگه میداره بیستید و بعدم تو اتومبیل میمونید، دستاتون هم بذارید روی فرمون، و اگرم به شما گفت گواهی نامه میخوام یا هر چیزی، بهش بگید مثلا توی داشبورد اتومبیل میتونم اونو بردارم، و خیلی آهسته دست رو ببرید، آهسته باز کنید بدید، برای که شما نمیدونید گزارشی که اونا دارن چیه. یعنی ای بسا گزارش یه دزدی یا یه قتل دارن، ماشینش هم شباهت به ماشین شما داره، یا اون گزارش به نظر میرسه که دقیق نبوده، اینا شک کردن. و بعدم به دلیل کاری که اون آدم قبلا کرده که بی هوا نزدیک شده بدن یه دفعه اسلحه کشیده و یا اسلحه رو پنهان کرده بوده زده، خب اون آدم هم دستش رو اسلحه است. شما نگاه کنید حتی برای نگه داشتن یه اتومبیل پلیس آماده است برای شلیک، یعنی دکمه ای رو که هست باز میکنه، دستش روی اسلحه‌شه، و بعدم از دو طرف میان که نوعی بتونن بپوشونن و اون مرحله اول رو که خاطرشون آسوده میشه بگیرن، چون شما نمیدید وقتی میرید سراغ یه اتومبیل چه میبینید یا خونه یه کسی میرید چه میبینید. بنابراین باید اونا رو هم بهشون حق داد. این که من میفرمایید تظاهرات، خب اگر بپذیریم که هست، که تفاوت و تبعیضی هست، اگر بپذیریم که به هر حال در بسیاری از مناطق پلیس سفید پوست ممکن از اختیاراتش استفاده و سوء استفاده کنه هست، خب این تظاهرات روی اونا اثر میذاره. این که عرض کردم یه مقدار قوانین رو نمیتونن و نباید عوض کنن، چون من چیزی نشنیدم که بگم به قانون مرتبطه، پروسیجرا و پالیسی هاست، یعنی یه فرایندی که کار انجام میشه و سیاست هایی که در جهت اعمال موضوع هست و یا آموزشی که در این زمینه باید داده بشه، همه اینا نقش میگذاره تظاهرات. ولی خب بسیاری هم هستن که از این فرصت ها برای بیان یه مقدار انتظاراتشون و یا خیلی از اوقات نارضایت هاشون ازشون استفاده میکنن. ماجرای رفتار جمعی پدیده پیچیده. به من بگید وقتی اینا رو میبینید چه احساسی میکنید؟ توشون میتونم آدمای معتقدی ببینم به اصول اخلاقی انسانی که هستن، در این حال هم آدمای بیمار، آدمای فرصت طلبی که اصلا این موضوع براشون مطرح نیستم هستن. و خب این مشخصه یه بارانیست که میباره که بالاخره یه جایی را ممکنه سیل راه بندازه، ولی به هر حال یه جامعه مانند امریکا اینا رو میتونه به راحتی هضم کنه و امریکایی باش راحته. ما برامون یه مقدار تظاهرات بوی مخالفت و دشمنی میده، اینا بوی تفاوت و اعتراض رو هم میده و با اونم در بیشتر زمین‌های زندگی باش راحت و راضی هستن. به هر حال چیزیست که به نظر من میرسه.
خیلی
سپاسگزارم. لطف و محبت کرد. ممنون. خواهش می‌کنم. تمنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید قربان.
خسته نباشید. خیلی ممنون. من 53 سالمه. ازدواج خوبی داشتم، داره دختر و پسر، دختر 22 ساله و پسر 19 ساله. یه سری مسائل دارم، متو یه کوچیک یه خلاصه به باورهایی که من دارم به شما خدمت شما عرض میکنم، شاید اشتباهی من از این باورهای غلط.
بگذارید من یه سوالی از حضورتون بکنم. اولا شما از کجا تلفن میفرمایید؟
سیدنی.
با پس در سیدنی استرالیا. چه مدتی استرالیا تشریف دارید؟
28 سال.
پس بچه ها اونجا متولدشان بزرگ. همسرتون بس. ایرانی هستن یا استرالیایی یا چی؟
ایرانی.
ایشون چند سالشون؟ چون گفتی سن خودتون، گفتی سن ایشون هم با قید احتیاط بفرمایید. با 2-3 سال.
10 سال از من کوچیک‌تره.
بسیار خوب. بنابراین شما یه دختر خانم 20 ساله رو گول زدید در نتیجه اینجوری.
تقریبا بله.
خب در خدمت بودم جان.
من نسبت به البته من متاسفانه شناختی که از شما دارم یک سال پیش شروع شده، برای همین اطلاعاتم خیلی ضعیفه، برای همین احتیاج به کمک شما دارم. من به خاطر البته نه من، جنریشن من تو ایران به خاطر موقعیتی که داشتم بیشتر بکنم 90% دیر باشن، من خودم شخصا از 6 سالگی درگیر تلاش و کار و زندگی و دردسرای زندگی بودم، به خاطر مشکلاتی که تو خونه بوده یا تعداد زیاد بوده، پدر نمیتونه سپورت کنه. یعنی از اون موقع حس کردم، ریلایز کردم، دنبالش رفتم. بعد از تلاش 53 ساله حدود چند سالی از زندگی نسبتا آرومی دارم و خیلی خوشحال هستم الحمدلله. یه چند تا موردی که دارم تو همین خانواده ما که من با اون دیدگاه که دارم، یه دختر و یه پسر دارم که دخترم تقریبا میتونم بگم خیلی شبیه خودم. از 16 سالگی اینجا معمولا سیستم اینجوریه، از 16 سالگی دنبال تو مکدونالد کار کنه یا میدونست چی میخواد، درسشو داره، دوستشو داره، آتگوینگ هست، از لایف اینجوی میکنه و همه این چیزا براش خوب بوده و خیلی هپیه. نه فاینانشالی، کلن دختر خپی هست، میدونه از زندگی چی میخواد. از طرف دیگه یه سوال دیگه من میخوام بکنم راجبه یه فیلمی 50 سال پیش شاید دیدم، نه فیلم مال 50 سال پیشه، فیلم حسن کچل که مادره حسن، میخواد منم این توریه اصلا درست یا نه، برای فکر خودم مادر حسن کچل برای اینکه پسرش از خونه بیرون کنه شروع میکنه سیب میچینه و از خونه با عشق علاقه یا با تومه پسرشو بیرون میکنه که بره بیرون ببینه لایف چیه. این یکی مخصوصا ببینم این تئوری درسته یا نه، که همچین توری رو من مشکلم با پسرمه، درست اپوزیت مای دخترم. تا یکی بعد از ظهر بخوابه، take it easy, no responsibility. اصلا برایش مهم نیست چقدر پای تلویزیونه، بیرون چه خبره، و این داره ما رو اذیت میکنه. تا اونجا که تونستم صحبت کردم، خانمم صحبت کرده، ولی به نتیجه تا به امروز نرسیدیم. خیلی توهم داره که فکر میکنه های این میکنه، هیچ تلاشی براش نمیکنه، یعنی کوچکترین افرتی نمیذاره، نمیبینی اصلا کاری بکنه، متوقف صحبت میکنه، میگه نه این جاب لوه، این خوب نیست، این خوب نیست، من میخوام این کاره بشم. یعنی شما اگه بگید یک ساعت افرت بذاره، نه. برای میخواستن مشکل ما اینه که شاید زندگی من و خانمم هم به نوعی داره قلقلک میده که یه تنش های بین ما ایجاد میشه که من یه دیدگاهی دیگه دارم، من میگم باید همون فیلم حسن کچل شاید منطقی تر باشه و یه جور راه بهش نشون داد که بیرون خبرایی هست یا احساس مسئولیت کنه، چون دیگه 19 سالشه، شاید هم زود باشه، من نمیدونم، من دارم میگم برای همین بشه
متوجه.
اما از طرف دیگه خانمم مثلا میگه دو سال دیگه زمان بدیم، یک سال دیگه زمان بدیم، هیچ کاری به کارش نداشته. برای همین من یه ذره تو تناقض هستم که واقعا راه چیه، چه کار کنم؟
نه ببینید عزیز، یه زمانی است که پسر من و شما رفته رو پشت بون از پلا داره میاد پایین برای اینکه با هم بریم بیرون، خب ما صبر میکنیم تا بیاد. یه زمان است که رو پشتبون داره بی هوا میره، میفته پایین و میمیره. بنابراین برخی از وقت دادن حتی یه هفته وقت هم اشتباست، همونطوری که بعضی از وقت دادن 5 سال وقت هم میتونه عادی باشه. چون امروز اتفاقا دوست دیگری که از اروپا تلفن کردن، پسر 26 سال داشتن، یه شباهتکی به ماجرای شما داشت و همونطور که در اونجا برای من مطرح بود، اینجا هم مطرحه. ببینید ما 3 احتمال داریم. احتمال اول بیماریه، احتمال دوم یه مقدار بدآموزیه و احتمال سوم فقط یه مقدار دنبال لذت طلبی و عشرت طلبی رفتنه که تو این سن و سال هست. تشخیص اینا مهمه و یا احتمالاً اگر ترکیبی دارم. بذارید من از شما چند تا سوال بکنم. سوال اول این که فرزندتون در وقت حاملگی همسرتون و تولدش تا 2-3 سالگی که مسئله و مشکل خاصی نداشت؟
نه.
به من بفرمایید که بین 3-6 سالگیش در دوره مهد کودک و بعدن کودکستان و اینها هم چیز خاصی که یادتون بیاد درش داشتید یا نداشتید؟
نه.
کلاس دوره دبستانش چگونه گذشت؟ یعنی کلاس اول مثلا تا 5-6 از ذره درسش، از ذره دوستان و از ذره ورزش چه میکرد؟ یعنی این سه زمینه چگونه بود کلاس اول تا 6؟
من هم دخترم هم به پسرم تو یه مدرسه با هم دیگه رفتن، چون چیز سنی 2 ساله دارن، اما خیلی معمولی و اکتیویتی های خیلی ساکر. مثلا یه مدت میرفت، خیلی علاقه من بود، ما هم این کاریش میکردیم، میرفت، محیط خوبی بود برایشون مدرسه، هیچ ایشویی نداشت. برای همین موردی ما
نه متوجهم. درسش چطور بود؟ یعنی A بود، B بود، C بود؟
معمولی.
مقصود از معمولی چیه؟
B.
به من بفرمایید که شبکه دوستانش، چون به بعد مرتب شبکه دوستانی چقدر دوست باز بود و با دوستاش بود؟
لیمیتد. یه چند تا دوست با همونا. احتمالاً تا های اسکول هم مثلا یکی از دوستاش رفت یه های اسکول دیگه به خاطر همون دوستاش، این هم گفت من هم همون های اسکول میخوام برم که ما هم شخنام کردیم نزدیکمون هم بود. بله.
به من بفرمید که های اسکولش از ذره درسش چطور بود؟ A, B, C, D کدام بود؟
C.
خب پس بنابراین درسش در دوره دبیرستان افتادی.
بله.
به من بفرمید فعالیت‌های ورزشی و برحال ورزشی معنی سپورت به معنی جمعی چجوری بود؟
اصلا خوب نه، مثلا علاقه به جیم نشون میداد، ما این رولش میکردیم، چند وقت میرفت، بعد هر ماه اگه 4 جلسه بعد میرفت 2 تاشو میرفت. بعد
نه اون که کار نمیکنه.
بله.
به من
کیک باکسینگ میرفت تا حدود مثلا 6 ماه رفت ول کرد. اون تقریبا گروهی بودن توی چند نفر توی اسکول، بازم بعد از چند وقت یه بورد یا زیاد علاقه نشون نمیده ولش میکنه.
خب به من بفرمایید یه توضیح کوچیکی چون ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. شبکه دوستانش هم اونا بودن، چقدر با دوستا بود، دوستای خوبی بودن یا دوستای بدی بودن؟
بعد از آگهی خدمت
هستم. بذاره برای من شبکه دوستاشو میخوام. اجازه بدید پیام ها رو بشنیم با خاطر راسته با هم صحبت کنیم. شما ارجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل توجه فرمایید، چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان حتما باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز، عشق و احساس مسئولیت به همراه یک انگشتر نامزدی پر ارزش و منحصر به فرد و شروع یک زندگی پر از مهر و محبت.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین انگشترهای نامزدی. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه میگردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه بتواند طراح برنامه ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار میدهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
این پنجشنبه ساعت 7:40 دقیقه صبح آقای پیام کهنباش دایرکت لندر در مورد وام‌های رزیدنشال و کامرشال صحبت خواهند کرد. 310-488-2010 310-488-2010
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش من بفرمایید.
ایشون بسیار دو تا دوست از های سکول داره که هنوز با این دوستاش در تماس، مثلا 2 تا 3 هفته یک بار، شاید 4 هفته یک بار بره بیرون.
نه اون که درست نیست. به من بفرمایید اون بچه‌ها درس خونن یا نیستن؟
اون دو تا بچه‌ها های اسکولشون تموم شده، دو تاشون سر کار هستن، یکیشون تو، یعنی دو تاشون کار گرفتن، فول تایم دارن کار میکنن.
و ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
استرالیا هستن.
اوکی. حالا بریم سراغ پسرتون. الان پسرتون دوست دختر داره یا نداره؟
نه، اینم یکی از ایشوهایی که من این کارجش میکنم که دوست بگیر. ایشون سوشالشون خیلی پایینه. خیلی تنبل هستن. اصلا حوصله که از خونه بزنه بیرون نداره. برای همین من به اون تئوری که خودم گفتم شاید دارم اشتباه میکنم.
نه، سب کنی. نرید اونجا عزیز. بذار من به شما این چیزی عرض کنم. من به جرأت میتونم بگم 100 تا پدر و مادر به من گفتن پسرشون چنین چنان تنبله و و و. پسر اومده از 100 تا برزم تا 95 تاشون دیپرشن داشته. ببینید بسیار متفاوته که من به شما پول ندم تا پول نداشته باشم. ببینید علائمی که شما درباره فرزندتون میفرمایید ماجرای افسردگی است، یعنی اون بیش از هر چیزی است. حالا پرسش من رو به وجود میاره، مطرح میکنه که تو خانواده شما و همسرتون استراب، افسردگی، وسواس، خشم چقدر بوده؟ پسرعموی، دخترخالهی، پدر بزرگی، مادر بزرگی چی داشتی؟
پدرش خیلی خشمگینه. خودم
نه اونو متوجه شدم.
بله. و خود من
نه. تو فامیل غیر از شما کی؟ مثلا عموی فرزندتون کی دیگه آدم افسرده یا عصبانی یا وسواسی داشتی؟
وسواسی نه، افسردم من یاد نمیارم، اما عصبانی تا دلتون بخواد داریم.
خب آخه میدین عصبانیت ریشش در استرابه و افسردگی. تو خانواده همسرتون چی؟
ما فامیل نزدیک هستیم.
چقدر نزدیک؟
دخترمون پسرمون.
خدا به خیر.
بله.
نه خب آخه اونجا دست ببینید. نه اگر این عزیز ببینید فرزند شما بیش از اونی که تنبل باشه یا هر چیزی از این قبیل افسرده است، یعنی این سیستم نمیکشه و بعد به زمین افتاده و بنابراین ماجرای شما با رفتار حل نمیشه. فرزند شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره که اگر لازمه دارو درمانی و روان درمانی بشه، اگر چنینه. حالا به من بگید که استدلالای خودش رو یه چیزی اشاره فرمولید. اگه بهش بگید که پسرم درستو جدی بگیر، پاسخش چی بود به شما؟
ببین برای مثلا سال قبل، برای اینکه به من ثابت کنه، به ما ثابت کنه میتونه، میخواد، ایم داره که بره دانشگاه، حتی ما ثبت نامش کردیم رفت دانشگاه. منتها مثال خدمت شما عرض میکنم، رشته ای که ایشون دوست داره برسه، یکی از چیزایی که خیلی لازمه مدرسه. ایشون نه تو دوران تبیستان علاقه به مدرسهشون داد، چون اصلا نمیخواد 5 دقیقه راجعش فکر کنه، زمان بذاره. برای این وقتی هم رفت دانشگاه تموم سابجکت ها پس غیر از مدرسه.
نه خب سب کنید. به من بفرمایید که ماجرای دوست داشتن متمتیک رو به صورت دوست داشتن شما می‌بینید یا شاید یه نوع لرنینگ دیسابیلیتیز در خصوص اعداد یا اختلال یادگیری؟
وقتی زمان میذاره، چون شده وقتی خواهرش برش زمان میذاره بهش میگه اصلا سو ایزی، اما وقتی زمان نمیذاره، چون هیچ موقع زمان نداشته، یعنی لرنینگ دیسیبلیتی سختی براش اصلا نیست. به خاطر اینکه من اینجوری که ما فهمیدیم زمان برای چیز نمیذاره، یعنی هیچ چیزی رو نمیخواد، یک کمی افرت براش بذاره، هر چی که همینجوری نگاه کنه یه چیزایی به خاطرش بمونه اون براش خوبه، اما اگه برای هوم ورک بشه چه بعد یک ساعت بشینه نو وای.
نه ببینید، الان مطلبی که شما میفرمایید میتونه به ماجرای توجه و تمرکز مرتبط باشه، attention and concentration، و برخی از اوقات میخوام باز اینو بدونید، توجه و تمرکز و دیپریشن اینا در هم گره میخورن، به طوری که برخی از اوقات ADD یا ADHD معلوم نیست، یا ADD در اینجا توجه و تمرکز نداشتن معلوم نیست ریشه افسردگی یا نتیجه افسردگی. یعنی بر اساس حرفایی که من با شما دارم میزنم، فرزند شما نمیخواد که نخونه، چشمش نمیبینه که بخونه، یعنی انتظاری که ازش هست نمیخونه. ببینید اسپن توجه در بسیاری از آدم‌ها بسیار کمه، مثل اینکه من به شما بگم لطفا 35 ساعت بشین کتاب بخونید، شما میگید مطمئنا نمیتونم، ولی من میگم خب چه فرقی میکنه یه دقیقه با 35 ساعت؟ ولی مهم نیست که شما چقدر میخواید، حتی مجبورید، حتی گفته شد اگر نخونید کشته میشید، بدن یه جایی کلاپس میکنه میفته. من نگرانی که در خصوص فرزندتون دارم افسردگیه، بعدم ازدواج فامیل به همین دلیل غلطه که تمام بیماری ها رو غالب اوقات تشدید شده بچه منتقل میکنه، و چون تو خانواده خشم و عصبانیت بوده همیشه افسردگی و استراب پایشه. اصلا خشم و عصبانیت بدون استراب معنا نداره، اصلا همه ی آدم های عصبانی مضطربن، چون همیشه در عصبانیت دو چیز هست، یکی ترس و یکی درده، و این درد و ترس چون پنهان شدن تجلی بیرونیشون برای کنترل خودشون عصبانیته. بنابراین من به نتیجهی که بیشتر دارم میرسم، حالا عرض بکنم چرا این نتیجه مهمه، اگر ایشون افسردگی داره، ما با یک بیمار روبرو هستیم که باید معالجه بشه، نه با یه آدم تنبل که باید تحریک و برانگیخته بشه یا تنبیه بشه، چون این دوتا با هم بسیار متفاوتن. من و شما رو اگر شلاقم به اون بزنن چینی یا ژاپنی نمیتونیم بخونیم چون بلد نیستیم، مهم نیست تنبیه میکنن یا تشویقمون بکنن. به همین جهت است که شما احتیاج به یه ارزیابی دارید. حرفای فرزندی، حالا این که بهش میگید برو یک متمد، میخواد چی میخواد بخونه که دنبال متمتیک و ریاضیاته؟
ببین این من میدونم ایشون بیشتر تو توهمه، وقتی بهش میگید کار کن یا برو دنبال هدفت هر چی که دوست داری، ایشون با مطرح کردن این که من میخوام برم یونی با همین لغت، یعنی در عرض بیانش فکر میکنه وقتی رفت یونیت everything comes with it degree، یعنی اینو هنوز ریلایز نکرده.
نه کاملا ریالایز میکنه از فرزند شما، بچه‌ای نیست که اینا رو ندونه، اینو برای خودفریبی خودش و راضی کردن شما انجام میده.
بعدش هم
مثلا گوشه ذهنش هست حالا من یه 2-3 سالی میگذرونم بعد میریم دنبالش دیگه، چرا الان از زندگی استفاده نکنم؟ خب اینا مسئله است.
ببینید همین شده،
خب به جایی نمیرسید، گفتگوی شما با او به جایی نمیرسه. حالا به من بفرمایید الان از نظر سلامتی فیزیکی چطوره؟
خوب
خوابش چطوره؟
اجازه بهش بدید 24 ساعت.
خب ببینید دیپریشن دیگه، برای که ببینید از زندگی و زنده ها میگریزه. ببینید شما یه مطلبی اشاره کردید، بذارید من اینو خدمتتون عرض کنم. موضوع انسان دو چیزه، یا اصلا تعریف حیات یا زندگی یا لایف دو چیزه، یکی تعادل ایکولیبریم، یعنی زندگی برهم خوردن تعادل هایی است که باید برقرار شه، تشنه هستیم باید آب بخوریم، گرسنه هستیم باید غذا بخوریم، خستیم باید بخوابیم، این یه مفهوم زندگی است، اما از کارو دوست داشته باشم. دوم مفهوم تکامله، یعنی رشد growth، و آدم سالم آدم متعادل تکاملی است، یعنی آدمی است که به دنبال تعادل هاست و تکامله. به همینجاست که میره کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول بلد بود میزنه همه چیز، بعد میره کلاس دومی که بلد نیست، چون مفهوم تکاملی است. فرزند شما با هر دوتا مسئله داره و خیلی که هنر بکنه تو مفهوم تعادله، یعنی میگه حال که دردی ندارم و غذایی دارم و سرپناهی دارم و اینا، قرنق پدر و مادر و ناراحتی اونا رو تحمل میکنم، اما اهل درس که رنج بیشتری داره یا کار که رنج بیشتری داره نیست. به همین جهت است که من بارها این رو خط رادیو عرض کردم، من به دلیلی که یه تحقیقی بود با 200 نفر جوون بین بیشترشون 18 تا 35 که اینا اهل درس و کار نبودن کار کردم اون زمانی که وقت بود و کار تراپی میکردم، و بین 1 ساعت تا 10 ساعت تقریبا میتونم بگم همشون رو قانع کردم روزی که تونستم کمکشون کنم که یک موضوع و فقط یه موضوع رو بفهمند یعنی بشنوند بفهمند و بپذیرند. حالا بعضیاشون نیم ساعته یه ساعته تموم شد، بعضیشون 4 ساعت طول کشید، بعضیشون 7 ساعت طول کشید، ولی فقط یک موضوع بود و فقط یه موضوع. و اون که بهشون بگم شما میخواید در زندگیتون لذت ببرید، میخواید شاد باشید، میخواید همه چیز خوب باشه، میخواید همه چی داشته باشید، من کاملا با تو موافقم، پس ما اینجا با هم هیچ مسئله نداریم، اما میخوام اینو به شما بگم، درد و رنجی که شما از درس نخوندن و از بیکاری میبرید از سخت‌ترین کارهای دنیا بیشتر. شما دنبال لذتید، شما دنبال شادی هستید، شما دنبال امنیت و آرامشید، شما دنبال خونه هستید، نمیدونم سکس هستید، پول هستید، هر چی هستید، اصلا قبول، من با اون مخالفت ندارم. بزرگترین اشتباه شما یعنی شما رنج خودتون رو چند برابر میکنید اگه درس نخونید و کار نکنید، به همین سادگی. و روزی که اونا میپذیرفتن که درد و رنج بیکاری، بی برنامه‌ای و به دنبال درس نرفتن و به هر چیز دیگه خود رو مشغول کردن به مراتب بیشتر از درد هر کاری که سخته هست، ما زندگی ما موضوع رو حل کرده بودیم. بنابراین فرزند شما دچار یه توهمی است که من لذتم رو و رضایتم رو از زندگی در همین بی برنامه‌ای، بی جهتی و بی هدفی میبرم، پس من باید به دنبال لذت برم، اینم لذت منه. اشتباهش در اینه که به هیچ وجه نه با بدن و نه با مغز انسانی این حرف سازگاری نداره. این همون مثالی است که عرض کردم، بستن پر و بال تو آسمان که خیلی خوش میگذره ولی زمین خوردن و مرگش حتمی و قطعی. فرزند شما از نظر مغزی باید به این نتیجه برسه که وقتی من درس نمیخونم رنج بیشتری برم، یعنی از صبح تا شب برای خوابم، برای نگاه کردن به مادرم، از حال غمگین مادرم، از عصبانیت پدرم، از دعوای پدر و مادرم با هم، از نگاه کردن به خواهرم، از این که میرم توی مهمونی میگن کدوم دانشگاه میدی یا درس چی و چیکاری میخوای بشی، من جواب درستی ندارم و و و اینا همه رنجاوره. این رنجا اصلا به اندازه نیست که من بشنم خودم با همین گرفتاری کتاب بخونم. بله ممکنه فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داشته باشه و روزی که یه بچه‌ای توجه و تمرکز کمی داره معناش این هست که اگر همه آدم ها با پاشون راه میرن و باش راحتن، من باید با دستام راه برم، و روزی که یه آدمی به جای با پا راه رفتن باید با دستش راه بره، معلومه دیر یا زود دیگه راه نمیخواد بره. و در نتیجه فرزند شما باید یه تستی بهش داده بشه و یه کسی باید ببینتش که آیا ADD داره یا نداره، آیا افسردگی داره یا نداره، آیا استراب و یا خشم و عصبانیت یا هر چیز دیگری کنارش هست یا نیست. اگر اونا هست اونا رو رفع کنه، اون وقت است که راه میفته. یعنی بچه‌ای که داره با دستش راه میره رو که نمیخواد راه بره، من و شما بودیم راه نمیرفتیم، باید وارونش کرد رو پاش گذاشت، حالا راه میره. بنابراین شما اولین وظیفه و مسئولیتتون اینه که با یه دکتری هم شما هم همسرتون صحبت کنید، همه اطلاعات رو توی یکی دو ساعت بدید، فرزند شما رو یه دو ساعت ببینه. تستایی هست مثل تست تووا که با یه تست به راحتی تکلیف مغزش روشن میشه که ADD داره یا نداره، ADHD داره یا نداره، افسردگی داره یا نداره، استراب داره یا نداره، وسواس داره یا نداره، و با یه همچین تستی تکلیف کار روشنه. اگر شما با یه آدم سالم روبرو هستید که با پاش را میره، حالا باید رفت دنبال دلایلی که باید درش انگیزه و هدف به وجود آورد. ولی اگر بچه ایست که داره با دستش را میره، تنبیهش و تشویقش و اینا هیچ فرقی در ماجرا نمی کنه. هیچ. به همین جهت هست که وظیفه شما در مرحله اول به نظر من با توجه به اطلاعاتی که به من دادید فقط و فقط و فقط تشخیص. شما تشخیص به من بدید روشنه. اگرم خودش دلش میخواد فارسیش خوبه بیاد رو خط، من به راحتی میتونم، اگر بتونه، بلکه این بچه است که استرالیا بزرگ شده، اگه بتونه فارسی حرف بزنه، من توی صحبت یکی دو قسمته مثل کاری که با شما کردم کاملا میتونم تشخیص برم که فرزند شما افسردگی داره یا نداره، ADD داره یا نداره. یعنی شما برید تو اون مرحله، ولی به جایی نمیست. من فقط 1 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم جان.
اگر جواب منفی بود و ایشون نشون دادین و بیشتر دلیل تنبلی بود.
اون وقت شما بیاریتش، اون وقت شما بیاریتش، من خودم از خونه میرزمش بیرون. ولی موضوع این نیست. اطلاعات من عزیز، حرفایی که میزنید تونه لطفاً اون رو چک کنین، خاطر خودتون آسوده کنین. اون موضوع و مسئله اصلی و اساسی است و امید من این است که بتونه حل بشه. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون. لطف کردید.
خواهش می‌کنم. تمنام.
خداحافظ.
شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفق